از آیت الله جوادی آملی در خصوص سوره مبارکه مائده داشتن به پایان رسید و یه تتمه‌ای داره این بحث، تفسیر سوره مبارکه مائده الان تقدیم شما خواهد شد. مهربان باشیم و 6:30 بشنوید گنج سعادت که اخلاق توحیدی موضوعشه، اونم 7:40 به امید خدا. امیدوارم راضی باشید از این شروع و همراهی بفرمایید تا پایان. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسائلی که مربوط به بحث‌های پایانی سوره مبارکه مائده بود این است که رقیت و بردگی در اسلام با آزادی و کرامت انسان سازگار نیست. مسائلی در این زمینه گذشت و خلاصش این شد که اسلام یک وحدتی و اخوتی بین آحاد مسلمین قائل است، برابر اونچه که در سوره مبارکه حجرات آمد که انما المؤمنون اخوه، و از همون جامع تر آیه سوره مبارکه آل عمران است که واعتصموا بحبل الله جميعا. یک نوع وحدتی و هماهنگی بین آحاد موحدان عالم و اهل قرآن و کتاب قائل است، نظیر اونچه که بین مسلمین و یهودی ها و مسیحی ها قائل است، و یک نوع ارتباط و برادری انسانی و اسلامی بین آحاد انسان‌ها قائل است، اعم از مسلمان و یهودی و مسیحی و ملحد، که اون را در سوره مبارکه ممتحنه مشخص کرد که فرمود اگر کافران و ملحدانی علیه اسلام و مسلمین تلاش و کوشش نکردند، تبعید نکردند، به قتال اینها مبادرت نکردن، به محاصره مالی مبادرت نکردن، خداوند نهی نمی کند از اینکه نسبت به اینها با قسط و عدل عمل بکنید، بلکه ضمناً امر کرده است، چون در ذیل فرمود ان الله یحب المقسطین. مطلب دوم آن است که همونطوری که در داخله اسلامی هیچ کسی حق ندارد به خاطر مسلمان بودن یک برادر از اون ارزش‌های اسلامی صرف نظر کند، برای اینکه اون ارزش‌های اسلامی مایه کرامت جامعه اسلامی است، و همچنین همونطوری که در اون رابطه مسلمان‌ها با اهل کتاب هیچ مسلمانی حق ندارد حکمی از قوانین قرآن و اسلام را کنار بگذارد، زیرا روی اصول ارزشی اسلام است که این رابطه بین مسلمین و اهل کتاب برقرار شد، همچنین هیچ مسلمانی و هیچ موحدی حق ندارد در ارتباط با ملحدان حکمی از احکام الهی را نادیده بگیرد به عنوان تسامح یا تساهل و مانند آن. تسامح در تساهل در کارهای شخصی هست، البته وقتی نسبت به انسان حق شخصی که انسان دارد در اون حق شخصی احیانا ممکن است عفو کند، اما حکمی از احکام خدا این حق الله است، حق مردم نیست تا انسان در این گونه از موارد سهل انگاری کند. لذا بر اساس قسط و عدل آیه سوره ممتحنه رابطه انسانی و عالمی را تدوین و تنظیم می کند. قهرن هیچ مسلمانی حق ندارد در برخورد با اهل کتاب یا در برخورد با ملحدان تسامح، تساهل و مانند اون را از حقوق شخصی به حقوق الهی منتقل کند، حکم را معاذب را صرف نظر کند برای اینکه میخواهد با کافران زندگی مسالمت آمیز داشته باشد. این چنین نیست، این که برخلاف قسط و عدل است، این ظلم به دین است. و اگر مسئله مشورت و مانند آن مطرح است، مسائل مشورت و مانند آن را ذات اقدس اله در امور خود مردم تنظیم کرده است، نه در امر الله. در سوره مبارکه شورا فرمود و امرهم شورا بینهم، نه امر الله. چیزی که به امر مردم برمیگردد او را با مشورت انجام میدن، اما خب برای احکام الهی، قوانین الهی، این را بشنن با مشورت مسائل صوم و صلات حل کنن، مبتلات نماز را بشنن با مشورت حل کنن، یا مسائل زکات خمس را بشنن با مشورت حل کنن. هرچه که امر الله هست، حکم الله هست، اون باید با وحی مشخص بشد که به صورت قرآن و سنت معصومین و عترت طاهرین در آمده. اما اونشی که مربوط به امر الناس هست، نه امر الله. چگونه شهرشون رو بسازن، چگونه خیابون کشی بکنن، چگونه بیابونها رو امر بکنن، چگونه ترافیک حل کنن، اینا امر الناس هست، این رو با مشورت حل میکنن. این هم یه مطلب. مطلب بعدی آن است که درباره اسلام گاهی از در حقوق بشر و مانند آن بهانه میگیرند. یکی مسئله بردگی در اسلام است، یکی هم حقوق بشری که الان اشاره خواهیم کرد. درباره بردگی ملاحظه فرمودید به اینکه اسلام آمده عظمت انسان و حقیقت انسان را به جان او داد، این یک. به انسان را یه موجود ابدی میداند که هرگز از بین نمی رود، این دو. و برای رفاه عالم ابد یک وظیفه در جهان طبیعت قائل است، این سه. و اگر کسی به اون ابدیت انسان آسیب برساند، یعنی به حقیقت روح انسان، به دین انسان آسیب برساند، این اول باید هدایت بشود. اگر هدایت پذیر نبود و جلوی رشد دینی را چه در باره خود چه در باره دیگران گرفت، اونگاه اسلام است که او را از سر راه بر می دارد. این یه مزاحمی است، مزاحم فطرت خودش است، مزاحم فطرت دیگران است، او را از سر راه بر می دارد. که روح جهادهای ابتدایی هم در حقیقت به دفاع بر می گردد، دفاعی از حق انسانیت بر می گردد، و روح دفاع هم به دفع بر می گردد که در دعای قرآن ذات اقدس اله حکمت دفع را بیان کرد که لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت سواب و بیعه. خب اگر جهاد نباشد، دفاع نباشد، دفع نباشد، مراکز مذهب از بین می رود. پس معلوم می شود تمام این جنگ ها برای حفظ مراکز مذهب و اصل دین است، نه برای کشورگشایی یا کشورداری و مانند. مطلب بعدی آن است که اکنون که حقیقت انسان به همون روح اوست و حیات روح به عقیده و مکتب است، اگر کسی بخواهد به روح و مکتب او تعدی کند، این حق حیات ندارد و جنگ شروع می شود. اگر چنون که دین مصلحت دید که حیات کسی را از بین ببرد، که خب او را با جنگ از بین می برد، و اگر مصلحت دید که نه، او را حفظ بکند، حیات او را از بین نبرد، حریت او را از بین ببرد، حریت او را از بین میبرد، برای اون مصلحت مهم. البته این کار هم برای اسلام و مسلمین ارزان تمام نمی شود. باید شهدای را تقدیم قرآن و عصرت بکنند تا بتوانند از حریم دین حمایت بکنند. این چنین نیست که اگر یک کسی مهاجم دین شد، با یک تشر زدن او سر جاش می نشیند و از بین می رود. یه جنگ بدری لازم است، یه جنگ احدی لازم است، یه جگر دریدن هایی در پیش هست و مانند آن، و تقدیم بهترین شهدا و سید شهدا و این هاست. این کار ارزان نیست که انسان بگوید خب حالا چه دایی داریم که ما اونها را اسیر بگیریم. این کار با بذل بهترین نفس و نفسی است به دست می آید. حالا کسانی هستن که قصدشون اهلاک حرس و نسل است و قصدشون هدم ثواب او بیع و مساجد و مراکز مذهبی است. اگر مسلمین با بذل جان و مال و دادن شهدا اینا رو سر جاشون نشوندن، دو تا کار هست. اگر کسی به هیچ وجه قابل هدایت نیست که او را میکشن در جنگ ها، و اگر چون چه قابل هدایت هستن یا محتملن، اینا را زنده نگه میدارن، حیاتشون رو حفظ میکنن، ولی حریتشون رو میگیرن. این که حریت اونها گرفته شد برای آن است که مزاحم با حریت احرار نباشن، حریت اونها را کاملا میگیرن. که اونا به هیچ وجه استقلال نداشته باشن، نه استقلال اجتماعی سیاسی داشته باشن، نه استقلال مالی داشته باشن، فقط استقلال فکری دارن، در استقلال فرهنگی آزادن، هر اندازه بتوانند درس و بحث، هر اندازه بتوانند بیندیشند و خردمند بشوند، این راه آزاد است. لذا درس و بحث و فکر و مباحثه و مناظرهای علمی و اینها برای عبید و امام ممنوع نیست، اما استقلال سیاسی ممنوع است، استقلال مالی ممنوع است، برای اینکه اینها خطر دارد. اگر کسی استقلال سیاسی پیدا کند، استقلال مالی پیدا کند، باز همون اهلاک هر سو نسل را تعقیب میکند. ولی وقتی دین مطمئن شد که چنین شخصی تربیت شده است، دیگر در صدد اهلاک هر سو نسل نیست، اونگاه از راه های گوناگون عتق او را واجب میکند و از بودجه بیت المال یه سهمی هم برای آزاد کردن این بردگان قرار میدهد به عنوان وفر رقاب، که یکی از مصارف هشتگانه زکات است. مطلع بعدی آن است که خب حالا اگر اینا مسلمان شدن چرا آزاد نشن؟ چرا با اسلام آزاد نشن؟ اینم برای آن است که نقض غرض پیش نیاید. خب اگر اینا صرف اسلام باعث حریت اینها میشد، خب اینا خیلی همون طبیعه امر مسلمان میشدن و آزاد میشدن و اسلام منافق گونه داشتن که ما اسلمو بلس تسلمو. تو بیان نورانی هستن بیرون امی سلام الله علیه هست که این دودمان مروانی و عموی اینا بعد از جریان فتح مکه مسلمان نشدن بلکه مستسلم شدن. ما اسلمو بلس تسلمو ازهر الاسلام و ابتن الکفر. خب این میشه مثل ابو سفیان و مسار زاده و این که سودمند نیست. لذا نظام اسلامی سعی میکند به این که اینا اگر مسلمان شدن کرامتشون محفوظ است، سمتهای اسلامی بونها داده میشود، بهشت برای اینهاست، ولی تا اطمینان پیدا نکرده که این اسلامشون بهانه نیست، بنا استقلال مالی نمیده، بنا استقلال سیاسی نمیده. خب استقلال عبادی دارن، بخوان نماز شب بخونن به درجات عالیه برسن راه بازه، بخوان علوم اسلامی را فرا بگیرن راه بازه، بخوان کمالات انسانی را تحصیل کنن راه بازه، بخوان استقلال سیاسی و مالی پیدا کنن، چون در معرض خطر راه بسته است. لذا عبد مالک چیزی نمیشود. میبینید تمام جهات را دین ملاحظه کرده است. اول هر کسی رو برده نمی کند، وقتی هم که برده کرده است برای آن است که این مزاحم مکتب است و برای اینکه کشته ها داد تا جلوی تهاجم اینها را بگیرد. این خلاصه نظرهای معنوی اسلام است که جز رحمت چیزی دیگر نیست. اما ببینید در قبال این حرف دیگران که به این اسلام ناب تاختن چیکار کردن؟ ما حالا کاری با اون جنگ های در دسترس ما نیست، کار نداریم، حتی نسبت به جنگ جهانی اول هم کار نداریم. این جنگ جهانی دوم که خیلی از معمرین آثارش دیدن اینو کار داریم و آثارش هم بود. خب در جنگ جهانی دوم اینها اروپا خیلی ترقی کرد، داعیه القاء بردگی داشت، میلیون ها نفر رو اینا آواره کردن، اسیر گرفتن و بدتر از بردگی بردن. و در ذیل جنگ جهانی دوم و بعد از فراغ از اون جنگ جهانی، اون چی که بر ایران اسلامی آمده است که فرار رضاخان بود و روکار آوردن پسرش، یعنی از شهریور 1320 به بعد، این متفقین به عنوان دلسوزی آمدن ایران، شمال رو شوروی ها گرفتن، غرب و جنوب رو انگلیسی ها و امریکایی ها گرفتن، اینا به عنوان دوستی آمدن، به عنوان صلح و برقراری امنیت آمدن، اما غارت کردن، فرهنگ رو بردن، مال رو بردن، نفت رو بردن، گاز رو بردن. چی رو گذاشتن برای ایران؟ مگه بردگی چیه؟ یه وقت انسان نزاع لفظی دارد به تعبیر سید استاد، یه وقت نه، یه استثماریست بدتر از استعباد. خب اینا دیگه تاریخ ناسخ و تواریخ و بیهقی نیست که کسی در نسخه بدلا شک کند، که هنوز بودن کسانی، همون خود ما هم یادمونه دیگه. خب این شمال تویول همه این کمانده های شوروی بود، یعنی مردم شمال وقتی میخواستن صادرات اونها برنج بود، وقتی میخواستن برنج رو بیارن به تهران پاسپورت میخواست، گذرنامه میخواست. مرکز از شمال کاملا قطع بود، یعنی کالاهایی که در تهران و این وقشا بود وقتی میخواست بیاد به شمال پاسپورت و گذرنامه میخواست، برنج وقتی از شمال میخواست بیاد به تهران گذرنامه میخواست، مثل که دوتا کشور. خب بردگی نگر چیه؟ به تعبیر ایشون الجزائر چه بردگی که از فرانسه نکشید و نچشید؟ مگر بردگی غیر از آن است که هر کی را بخوام بکشم بکشم، هر جا دستور بدن دستور بدن، مال هر کی را بخوام ببرن ببرن، هر جا بخوام منفجر بکنن بکنن، میشه آوارگی دیگه. این میشه بردگی. این استثمار بدتر از اون استعباد بود، در حالی که نظام اسلامی ده ها فضیلت در جریان عبدالمولا قرار داده است. خب پس اون چی که در جنگ جهانی دوم گذشت و اون که در الجزائر و فرانسه گذشت، اون که در ایران اسلامی تازه به عنوان صلح و دوستی آمدن، ایرانی که فتح نکردن که، ایران که لشکرکشی نکرده که، مگه بردگی چیه؟ همین هایی که داعیه حقوق بشر دارن میگن اسلام بردگی دارد، در حالی که اسلام ابدا همچه کاری نکرده. اون روزی که ذات مقدس پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فاتحانه وارد مکه شد، تمود اذهبوا انتم الطلقاء، هر جمع که مسلمین با حضور اهل بیت علیهم السلام فتح کردن، همین کرامت رسول اکرم رو اعمال میکردن، اذهبوا انتم الطلقاء. حضرت فرمود هر کی فرار کرد فرار کرد، کاری بود نداشت، بیشتر که رفت تو خونش امبو امنیت بدید و هر کسی امان خواست با امنیت بدید، شخصیت ها را احترام بکنید، اگه کسی رفت تو خونه بزرگ قبیله اونجا متحسن شد بونا امنیت بدید، خانه ابو سفیان رو بست قرار داد، هر کی اونجا متحسن بود در امان بود. هر این کار رو هم خود وجود بارکه امیر المؤمنین کرد، امام حسن کرد. بعدها افتاد دست همینا، خب مروانی ها و اموی ها و عباسی ها، اینا جز حلقات منحوسه سلسله شاهنشاهی هم. این که بگن رژیم 2500 ساله از عصر پهلوی تا ساسانی و سامانی و اشکانی که همشون سلاطین نبودن، که عده زیادی هم خلفای عباسی بودن، بعد مروانی بودن، جلوتر اموی بودن، اینا جز حلقات رژیم هم 2500 ساله هم دیگه. ایران بر دیز نظر اینها بود. یه قدری که از جریان پهلوی و قاجار و صفوی جلوتر میرید، میرسید به عباسی ها، این هم جز رژیم شاهنشاهی بود در حقیقت. خب بنابراین اگر کسی این معارف اسلامی بررسی میکند، میره ذره‌ای بر خلاف فطرت نیست، سراسر قسط است و عدل. قل امر ربی بالقسط، نسبت دشمنا این طور است چه رسد به دوستان. این درباره خلاصه بحث درباره بردگی و بندگی و استعبار و استثماری که اونا دارند و اسلام آورده است. و اما اون چی که به حقوق بشر برمیگردد، میگن به اینکه اسلام از جهت دیگر با حقوق بشر سازگار نیست، زیرا حقوق بشر مساوی است و اینها بین افراد بشر تفاوت قائلند. یه بخشی از نقض حقوق بشر را به جریان قانون میدانند، مجازات ها و تعزیرات و امثال ذلک میدانند. این سخن هم ناتمام است. اگه منظورشون این است که بشر در برابر قانون مساوی است، البته این سخن است حق، اسلام این رو آورده و حامی این هم است، یعنی قانونی که وضع شده است همگان در برابر قانون مساوی هست. اما سخن اگر در این است، منظورشون این است که قانون همه مساوی، این میشه ظلم. خب چرا قانون عالم و جاهل، قانون تحصیل کرده و امی، قانون بزرگ و کوچک، قانون مبتکر و غیر مبتکری که باشه؟ خب این برخلاف عقل است، برخلاف فطرت است. یه کسی زحمت کشیده مبتکر از خلاف، حالا چه اون نظام های ارزشی حساب دیگر است که نکرمکم عند الله اتقاکم، اما این نظام ها، حالا کسی مبتکر است، کسی کارگر ساده است، هر دو باید یه اندازه حقوق بگیرن، هر دو باید یه جور زندگی بکنن، خب این چرا؟ که دیگه کسی تشویق نمیشه که. یکی کسی است که الف شاهدن بیاری و درک نمی کنه، یکی کسی که یکاد و زیتوها و یوزی و لولم تمسس و نار، خب اینا یک نفر یک سان هم، این که صحیح نیست که. پس دو تا مطلب است، اگر منظور است که همه در برابر قانون مساوی هم، این سخن ایست حق، اما قانون همه مساوی است، این ظلم است، این که عدل نیست. و هیچ جای دنیا هم همینطور نیست. کجا شما مستخدم دانشگاه را به استاد دانشگاه یه جا حقوق میدید؟ شمایی که حامی حقوق بشری، استاد دانشگاه با مستخدم دانشگاه یه انداز حقوق میگیره، یه جور امکانات دارند. کجا شرق عالم؟ نه ملحدین این کار میکنن، نه اهل کتاب این کار میکنن، نه مسیحی و یهودی این کار میکنن. پس نمیشه گفت قانون همه یکی، همه در برابر قانون یکی هن، این سخن حق است، اما قانون همه یکی است، این سخن تشویقی نیست، این سخن بر اساس قسط و عدل نیست. اسلام آمده گفته به این که همگان بشرن، راه را برای همگان باید باز کنی. هیچگاه نمیشه کسی رو از تکامل، از تحصیل، از ترقی باز داشت، این راه برای همه بازه، این سخن حق که طلایه‌دار این حرف خود دین است که راه را برای همه باز کرده، نه تنها باز کرده، بر همگان تحصیل رو واجب کرده، تکامل رو واجب کرده، که کسی نمیتواند بگوید من تحصیل علم نمی کنم و مانندان، برای همگان رواست بلکه بر همگان واجب است. حالا هر کسی به اندازه استعداد خود، بعضی وسط ها مریض میشن، بعضی میمیرن، بعضی کشش فکری ندارن، بعضی موانع سرشون بیاد، بعضی انصراف های داخل دارن، این راه باز است تا اونایی که به قله برسن. کیه؟ ذالک فضل الله یعطی من یشاء، وگرنه راه برای همگان بازه. خب پس اگر منظور سه مطلب شد تا کنون، اگر منظور آن است که همه در برابر قانون یکسانن، این حق است، به اسلام پلایداری نرد. اگر منظور آن است که قانون همه باید یکی باشد، این سخن است باطل چون ظلم است. و اگر منظور آن است که همگان حق ترقی، تعالی، تکامل و پیشرفت علمی دارند، این راهی است که خود اسلام نه تنها جایز دانسته بلکه واجب کرده که همگان به سمت کمال بروند، حالا هر کسی به اندازه استعداد خود. پس این سه مطلب. اما یه سوالی در این زمینه هست که مربوط بحث ولایت فقیه هست، که ولایت فقیه نسبت به اگر فقیه مرجع علال اطلاق بود، خب هم والیست هم مرجع علال اطلاق، اما اگر یه ولی فقیه مرجع علال اطلاق نبود، رابطه او با سایر مراجع چگونه است؟ اولا اگر هم کسی مرجع علال اطلاق بود، ممکن است خیلی ها مرجع نباشند ولی بالاخره مجتهدن. اون فقیه جامع الشرائط سه تا کار رسمی داشت. یک کارش این بود که چون فقیه جامع الشرائط بود، فتوا میداد. عمل به اون فتوا بر مقلدین او واجب است، بر خود او هم واجب است بدون کمترین تفاوت. نسبت به مراجع دیگر اعتباری ندارد، چون که نسبت مجتهدین دیگر هم اعتبار ندارد. خب مجتهدین دیگر برو مرجع نباشن، اینا که نباید به فتوای یک فقیه دیگری برو ولی مسلمین است عمل بکنن. این مربوط به فتوا و مربوط به تقلید و مرجعیت. میمونه اون دو سمت دیگر، یکی حکم قضاست، یکی حکم ولاست. حکم قضا آن است که اگر فقیه جامع الشرائطی بر کرسی قضا نشسته است، بین متخاصمین، حالا متخاصمین یا شخصیت حقیقی هن یا شخصیت حقوقی هن یا مختلف هن، یکی حقیقی دیگری حقوقی، دو دستگاه و دو نهاد با هم اختلاف دارن، یا دو شخص با هم اختلاف دارن، یا یک شخص با یک نهاد اختلاف دارد، در هر صورتی از این سوار سگانه اگر اون فقیه جامع الشرائط رو کرسی قضا نشسته، بعد از شنیدن حرف متخاصمین بر اساس ایمان و بینات گفت حکم تو بذاره، عمل به این قضا واجب است بر متخاصمین، بر مردم دیگر، چه مجتهد، چه مرجع، چه افراد عادی، بر خود این قاضی هم واجب است. نقض این قضا حرام است، بر طرفین حرام است، بر افراد دیگر حرام است، بر مراجع دیگر حرام است، بر خود قاضی هم حرام است. مگر خود قاضی میتواند حکم خودش نقض بکند؟ مگر اینکه روشن بشود بیان الغی است، اون از بحث خارجه. پس عمل به حکم و قضای قاضی واجب است بر همگان حتی بر قاضی. نقض قضا حرام است بر همگان حتی بر قاضی. این سمت قضا. قسمت سوم مسئله ولاست. اگر حکم ولایی کرد به ما انه والی، گفته رابطه ایران اسلامی با اسرائیل باید قطع بشه. این دیگه حکم قضا نیست، فتوا هم نیست، حکم ولایی است. عمل به این حکم واجب است بر توده مردم، بر مجتهدین، بر مراجع دیگر، چون که بر خود والی هم واجب است. نقض این حکم حرام است بر دیگران، بر مجتهدین، بر مراجع دیگر، چون که بر خود والی هم حرام است. چون بازگشت این به خود دین برمیگردد. یه وقت است انسان یقین دارد این حکم اشتباه است، خب او چه مقلد، چه مجتهد، چه غیر مجتهد، چه مرجع، چه غیر مرجع، مکلف نیست بون عمل بکنه، وقتی یقین دارد این اشتباه است، نه خیال بکنه. اگر یقین ندارد بر اساس حجت شرعی فقیه جامع الشرائطی حکم قضایی کرد یا حکم ولایی کرد، عمل به اون قضا، عمل به اون ولا بر همه واجب است، بر مراجع دیگر واجب است، چون که بر خود اون واجب است. اما اون چی که در بحث دیروز اشاره شد به این که ما مدیریت علمی در مقابل مدیریت دینی نخواهیم داشت، خلاصه بحث این است که ما وقتی دین را بررسی میکنیم، باید که مبانی دین را بشناسیم، یعنی قواعد و اصول دین را. اصول نه یعنی در برابر فروع، مجموعه اون قوانین و قواعد کلی، هم از اصول دین و فروع دین. بعد یه قدی جلوتر برویم ببینیم به این که این فروع دین را، این مواد را ما از این مبانی میگیریم، این مبانی را از این منابع میگیریم. مثلا میگن فرونجا نماز رو باید اعاده کرد، فرونجا نماز نباید اعاده کرد. خب این دوتا مسئله رو ما از کجا میگیریم؟ این فروعات جزئی را، اینا رو بگن از قاعده لاتعاد میگیریم. اون قاعده میشه مبنا، یا مثلا از طبق استصحاب میگوییم، استصحاب میشه مبنا. خب یه قدی جلوتر میریم که اون قاعده که مبناست، اون استصحاب که مبناست، اونا رو از کجا میگیریم؟ اونا رو از منبع میگیریم. منبع چیست؟ عقل است و کتاب است و سنت است و اجماع. اونا رو میگن منابع و این اصول و قوانین رو میگن مبانی. این فروعات جزئی که زیر مجموع اونهاست، اینا رو میگن مسائل و فروعات جزئیه. خب اونها منابع دینن. در حقیقت منبع دین جز اراده ذات اقدس اله چیز دیگر نیست، منتها ظاهر قرآن کشف از اراده حق میکند، ظاهر نصوص به تبع قرآن کشف از اراده حق میکند و مانند آن. عقل هم که عطیه خداست بر اثر فالهمها فجورها و تقواها و بر اثر فطرت الله التي فطر الناس علیها، اگر چیزی را عقل فهمیده است اینم کشف از اراده ذات اقدس اله میکند. اینم بیمطلب. مطلب دیگر اون است که حالا اگر یک حکمی رو عقل نفهمید و شارع مقدس برابر حجتی که اقامه کرده است از ظاهر آیه یا ظاهر روایت حجتی اقامه کرده است، عقل اگر برهان قطعی دارد خود این عقل می شود دلیل لبی متصل که کنار این ظاهر آیه یا ظاهر روایت هست. اگر ایجا دید ید الله فوق ایدیهم یا دید جا رب و کبر ملک و صفن صفا، فورا این دلیل لبی متصل این جا رب را سامان می بخشد یا ید الله را سامان می بخشد و مانند اون الرحمن و الرش استوا را تفسیر می کند، چون لبی متصل است. اون خدایی که من شناختم و باور کردم و به او سر سپردم جسم نیست، دست ندارد، آمد و رفت ندارد، حتما این جاربک معنای دیگری دارد، ید الله معنای دیگری دارد، الرحمن الرش استوا معنای دیگری دارد و مانند. اما اگر نه، یه مطلبی نیست که عقل به صورت جزم ریاضی فهمیده باشد، شارع مقدس به صورت آیه یا روایتی یه مطلب رو ذکر کرده، عقل هیچ وظیفه‌ای ندارد مگر اینکه بگد آمنا و صدقنا. چرا؟ برای اینکه خود عقل میگوید من چون خیلی از چیزها را نمیفهمم شارع میخواهم. این بهترین دلیل نبوت عامه همین است. عقل میگوید من باید زندگی کنم تو عالم، من معلوماتم نسبت به مجهولاتم قابل ارزیابی نیست، من با همه اشیاء عالم در ارتباطم، من یعنی انسان. اون که تو دریا زندگی میکنه با دریا مرتبطه، اون که تو فضا زندگی میکنه با فضا مرتبطه، اون که تو صحرا زندگی میکنه با صحرا مرتبطه، انسان با همه موجودات عالم ارتباطه. ولی از بسیار از موجودات عالم بیخبره، چی سودمنده چی زیانباره، چی عاقبتش خوبه چی عاقبتش بده. چون انسان با همه موجودات در ارتباط است از یک سو و نسبت به بسیاری از امور جاهل است از سوی دیگر، یه راهنما و راه بلد میخواهد که از طرف آفریدگار بیاید. خود عقل در این بینش خود را معصوم میبیند، باید من کمترین احتمالم نمیدم در مقدمات این کار. من میفهمم که نمیفهمم برای من مثل دوتا چارتا روشن، همونطوری که در دوتا چارتا الکل و اعظم الجز خود را معصوم میبیند، در این که میفهمد که نمیفهمد، میفهمد که محتاج راه بلد است، خود را معصوم میبینه، ذره احتمال اشتباه نمیده. میگه من از آینده هیچ خبر ندارم، من نمیدونم قبر چیه، برزخ چیه، قیامت چیه، مواقف قیامت چیه، یه کسی باید راهنمایی بکند منو. من مسافرم دارم میروم، اما کجا میروم، چی جور میروم، با چه سرمایه‌ای میروم نمیدونم، یه خطوط کلی رو میدونم. من میفهمم که نمیفهمم و میفهمم اون خدای حکیم حتما برای ما راهنمایی میفرسته. لذا به نحو ضرورت میگوید بشر محتاج پیغمبر است، نه اینکه اگر پیغمبر بیاید خوب است. این برهان نبوت عامه که در حکمت و کلام مطرح است به نحو ضروری است، النبی موجود به ضروره، نه به نحو امکان. خب حالا عقلی که برهان قائم میکند میگوید من چون میفهمم که نمیفهمم، میفهمم که محتاجم، یه پیغمبر باید بیاد. حالا پیغمبر آمد، وحی آمد، معصومی آمد، یه دستوری داد، چنین عقلی در برابر چنون وحیی میتواند اظهار نظر بکند؟ مگر اینکه به تعبیر مرحوم عالی حکیم در اون پایان رساله هشتش، مگر کسی دیوانه شده باشد؟ برای اینکه خودش فهمید که نمیفهمد، خودش فهمید که محتاج است، اومد بعد بگه نه نظر من در برابر وحی این است، این که نیست. این مطلب دوم. مطلب سوم اینه که مدیریت را هم اسلام آورده، همه بخش‌ها را هم اسلام آورده، منتها خطوط کلی را دین گفته. در تعبدیات بسیاری از مسائل زیر مجموعه و ریزش هم ذکر کرده، در تأسیسات بسیاری از فروعات را به استنباط خود عقل گذرونده، همونطوری که اجتهاد در تعبدیات هست در عبادات هست، تو معاملات هست، تو عقود هست، تو سیاسیات هست، همه بخشای دین اجتهاد هست. اجتهاد عبارت از آن است که یه روش خاصی با استفاده کردن از خطوط کلی انسان زیر مجموعه های این رو به اون اصل کلی ارجاع بدهد. والحمدلله رب العالمین.